أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل السداد و من ادلت الرشاد و من صالح العباد و رزقنی فوز المعاد و سلامت المرساد. ورزقنی فوز المعاد. عرض کردیم معاد یک فیوزاتی داره، خود برگشت. از نظر ما که به زندگی در این دنیا خو گرفتیم، علائقی برای خودمون پیدا شده، خب خانه، زندگی، زن، بچه، کس، کار، مرید، عرضم بزرگتون که اینا اشتغالاتی برای ما ایجاد کرده، دلخوش شدیم. وقتی اینا رو از دست بدیم و رها بکنیم، طبعا برای ما سخته. این مثال میزنن بچه وقتی از شکم مادر میخواد متولد بشه گریه میکنه، این خیال میکنه از اون محیطی که درش بوده، حالا هرچی که بوده، این محیط ایدئال برای خودش میدانسته، بالاخره 9 ماه در اونجا سکونت داشته و خو کرده، الان که میخواد اونجا رو از دست بده جای جدیدی است، این گریه میکنه، ناراحتی داره. ما هم همین حالت رو داریم وقتی که از این دنیا میخوایم خارج بشیم. مشکل ما قطع کردن این علائقه. ما اینا دلبستگی ها پیدا شده، با هر چی باشه دلبستگی لازم نیست، حالا خانه چجوری باشه یا مال زیاد باشه. عرض کردم تو نجف میگفتن یه آقایی طلبه‌ای به یه کتابی دلبستگی داشت، حالا مریض شد و به حالت موت افتاد. این همحجره‌ای داشت، آدم دلسوزی بود، این همحجره پیره کرده بود بهش که شهادتین بگه و این نمیگفت، هر چی تلقین میکرد نمیگفت. خب بعد حالت برطرف شد، حالش خوب شد، گفت مرد حسابی، تو آدم نمازخون، متعبد، دورم چی، حرم برو، این همه من بهت گفتم که شهادتین بگو، چرا نگفتی؟ گفت حالا شیطان همین کتابی که اینجا رو تاخچه هست، من به این کتاب دلبستگی دارم، این کتابو بلند میکرد میگفت الان این کتابو من آتش میزنم، اگه بگی آتش میزنم. دلبستگی به یه کتابه، دلبستگی دلبستگی اشتغال مشغولیت ماست. هر چیزی که ما رو از خدا به نحو کامل باز بداره، این عرضم به حضورتون که مطلوب نیست در این دنیا هم باشه، من دلبستگی دارم به مال اگر ام دایر شد بین خدا و این مال، من کدوم رو ترجیح میدم؟ اگر مال رو ترجیح میدم دلبستگیه، اگر خدا رو ترجیح میدم این دلبستگی وجود نداره. جان انسان همه چیز رو برای خودش میخواد، هر برنامه‌ای که داره برای خودش میخواد، این جانش از همه عزیزتره. این جانش رو اگر ام دایر شد این جانم رو حفظ کنم یا در راه خدا بدم، اینجا چه میکنیم؟ اینا سوالای خیلی سختیه ها، اینا خیلی راحت نیست. این در راه خدا جان دادن، این به این راحتی برای هر کسی میسر نیست. اگر خدا رو روچان میدم دلبستگی ندارم. و ما مشکل این است که همه این دلبستگی هایی که در این عالم داریم، به خودمون، به جانمون، به مالمون، به کس و کارمون، اینا موقته، موقته، دائم نیست. از اول به ما نگفتن تو این مال رو که تحصیل کردی همیشه خواهی داشت الالعبد، این جوانی که تو داری همیشه خواهی داشت، این زندگی، این جانی که داری، به ما نگفتن همچین چیزی، وعده‌ای داده نشده. خود وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین فرمودن الدنیا دار و ممر، لا دار و مقر. مقر نیست، ممره، گذرگاهه. فخذوا من ممرکم لمقرکم، اینجا این ممر رو برای این قرار دادن که شما سرنوشت خودتون رو در اون عالم ابدی مشخص بکنید. گاهی از اوقات افراد این هستی که بازنشستگی یعنی چی؟ حالا کار نداره این بازنشسته حقوقش کمه یا نمیدونم کمبود داره، 30 سال 35 سال کار میکنه، بیمه بازنشستگی رو پرداخت میکنه برای چی؟ برای اینکه وقتی که مثلا روزگار پیری رسید، روزگار بازنشستگی رسید، محتاج کسی نباشم، دارو و درمانم چنین و چنان نشه. اینه دیگه، این واقعیته. 30 سال زحمت میکشه برای اون روزگار، در حالی که اون روزگار موقته. ما چرا این دنیا رو وسیله نمی کنیم؟ این بیمه بازنشستگی بیمه آخرت قرارش بدیم؟ ما این پرداختی که ماهانه در حق بازنشستگی داریم پرداخت عملی داشته باشیم برای فردای راحتی خودمون. اینو جدی نمیگیریم. بازنشستگی و پیری جدی گرفته میشه. میدانم پیر میشم و از کار افتاده میشم، میدانم دیگه قدرت کار ندارم، پس حالا یه تلاشی بکنم که اون روز راحت باشم. اینو باور داریم، اما آخرت رو باور نکردیم که من اگر این 50 سال 60 سال 70 سال عمری که در این دنیا دارم اگر تلاش نکنم برای اون دنیا، اون دنیا مشکل، نه مشکل دارم، چیزی ندارم در اون دنیا، چیزی ندارم. اون دنیا یک به اصطلاح زندگی هست که این انسانی که خداوند در عالم تکوین خلقش کرده، مراحلی طی کرده، زندگی جمادی داشته، نباتی داشته، این نطفه‌ای که در پشت پدر واقع میشه قبل از واقع شدن در پشت پدر، این در دل این گیاه بوده، در این حیوانی بوده که بعد خورده شده، این سیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده. این سیری که طی کرده وارد این دنیا که شد، به حد تمیز که رسید، شارع آمده خاص خرجی به خرج داده که بلوغ رو تعیین کرده. بلوغ این فقط عنوان شرعی داره، شارع گفته از اینجا دیگه همه چی واجب، حرمت ها رو اخذ میکنم. اما واقع مطلب این است که از نظر تکوینی انسان به حد تمیز که رسید مسئوله. تمیز یعنی تشخیص میده خوب و بد را، اینجا مسئولیت شروع میشه. حالا خداوند ارفاق کرده اخذ نمیکنه تا زمان بلوغ، اما از زمان بلوغ، این از زمان بلوغ هر حرکتی که من میکنم این وسیله ایست برای ساختن زندگی در اون دنیا. ولذا ما به جای اینکه در اون دنیا زندگیمون رو مرتب کنیم به این دنیا میپردازیم. چرا؟ مرگ رو باور نداریم، رفتن رو باور نداریم، این طرف و اون طرف اطراف خودمون رو نمیبینیم. یه کسی با اسرائیل رفیق شده بود، خب خوبه انسان داریم هم که روزانه سلام بده به اسرائیل، از فرشتگان مقرب خداست، برای رفاقت داشته باشیم، پارتی بازی ممکنه همه جا به درد بخوره، رفاقتی با اسرائیل هم داشته باشیم. با اسرائیل قرار گذاشت که مرگ من که رسید این نزدیکاش خبرم کن که فکری بکنم. خب من خبر میکنم. چشم. اتفاقا اسرائیل آمد سراغش و گفت وقتش رسیده که بری، خلاصه آمدم روح تو قبض کنم. گفت آخه رفیق، نارفیقی چرا کردی؟ تو قرار بود ما خبر. گفت من خبر کردم. گفت کجا خبر کردی؟ گفت بابات مرد، این خبر نبود. برادرت مرد، خبر نبود. شریکت، همکارت، خب من دائم دارم خبر میکنم، تو این خبرها رو نگرفتی. ما وقتی میبینیم همه میرن ما امتیازی نداریم که بمانیم. تازه حضرت خضر که مونده، حالا موندنی در این عالم شما خیال میکنید خیلی ارزم بزرگتون که خوبه، عمر طولانی، ما کسانی اساتید و بزرگانمون داریم عمر طولانی دارن یا عمر طولانی کردن. یکی از مصیبت ها عمر طولانیه. انسان باید بمونه تو این دنیا یکی یک داغ عزیزاشو ببینه، رفتن اون کسانی که بهشون علاقه داره ببینه، هر چی میمانه قوای جسمانی ضعیف میشه. این قوای جسمانی حدی داره، این بدن اقتضایی داره، مقدار و میزانی داره برای کار، هی ضعیف میشه. ولذا یه آدم علیل ضعیف مریضی که هیچ کس دور و برش نیست، در همین زندگی های خودمون، الان ابتدای زندگی خب شوری دارن، شوقی دارن، ازدواج میکنه، بچه دار بشه، بچه ها هستن، مشغولیت گرفتاری مالی هست، همه چی هست، بچه مریض میشه، اما مشغول دلخوش به این زندگی. اما یه کمی که گذشت دونه دونه این بچه ها میرن، زیاد داریم ها، این بابا میمونه و مادر، وای به حال این که این دوتا با هم تفاهمم در زندگی نداشته باشن، یه زندگی جهنمی داخل این خانه هست، تفاهمم داشته باشن از تنهایی. گاهی میان گله میکنن بچه‌مون حالا خارج نرفته، داخل شهر دیگه است، نمیاد به مستر بزنه، ماها میگذره نمیاد این بابا ننشو بگیره ببینه، اونجا اون بچه‌م، اونم زن و بچه داره گرفتار. خود تو وقتی زن و بچه داشتی با پدر و مادر چجور برخورد میکردی؟ این واقعیت زندگیه، موندنش اینه، چیزی نیست که آدم دل بهش خوش کنه. اما اگر در این عالم تمام این امور رو وسیله قرار داد برای کسب کمال، من بیفولی پیدا میکنم، مریضی پیدا میکنم، اگر در اینجا حالت تسلیم دارم، تسلیم نه اینکه قبول کنم اقدامی نکنم برای خوب شدن مرض، نه اینکه تلاش نکنم برای وضع خودم، نه، خودم رو نبازم، بگم آنچه از دوست میرسد نیکوست، شاکر باشم، صبر کنم، صبر بر ناملائم، این همون بیمه ایست که برای آخرت میپردازیم. اینجا ملکه‌ای در وجود من شکل میگیره به نام صبر. این صبر از ملکاتی است که در مقابل ناملائمات در نفس من نهادینه میشه. این فردای منو میتونه بسازه، این فردا میتونه راحتی درست بکنه. گرفتاری دارم اما در مقابل گرفتاری خودم رو نمی بازم. افراد تعامل دارن با من اما همه افراد عادل نیستن، همه افراد متدین نیستن، همه افراد منصف نیستن، فحش میدن، بد میگن، اذیت میکنن. خیلی خوب، یه وقت من بر میگردم یه فحش داد 10 تا فحش نثارش میکنم، هیچی، طبیعیه، حیوانیست، یه خوی حیوانی همینه. اما اگر من در مقابل این هجمات حق یا ناحق به من پرید استقامت کردم، صبر کردم، چیزی نگفتم بلکه محبتم کردم، این ملکه‌ای در وجود من شکل میگیره که اون دنیا به درد من میخوره. این همون بازنشستگی که ما دنبالش هستیم، این فیوضاتی است که اونجا نصیبمون میشه. من در مقابل حرمات الهی قرار میگیرم، افعال حرام. خب این افعال حرام دو حال داره، طبیعت حیوانی انسان میگه برو جلو، من اینیست، اینجا این حیوان سگ باشه، الاغ باشه، این طعمه‌ای که هست، این حساب نمیکنه که مال کیه که میخواد بخوره یا چه هست، در جفتگیریش نگاه نمیکنه که، البته بعضی حیوانات به اصطلاح مقیدن، اینجور نیست همه حیوانات، اما خوی حیوانی اینه که برو جلو. اما این گناه حرمت شکنیه، وقتی این حرمت رو شما میشکنی بعد فردا میخوای وارد حریم همین خدا بشی که حرمتش رو بارها شکستی. حرمت شکنی دورت میکنه از خدا، وقتی دور هستی اونجا که میخوای بری، اونجا بهشت و راحتی که برای تو میگن، اونجا مقام قرب خداست، این قرب خدا با این حرمت شکنی ها فراهم نمیشه. اگر در این دنیا مواظب زندگیش باشه، اون وقت اینجا معاد براش فوز داره، از همون آنی که این زندگی رو ترک میکنه. خب فشار قبل چه اینا هست، اما ما همه اینها رو در روایات اونی که استفاده میکنیم آثار اعمالی است. اون شخص آقا رسول الله از اصحابش بود دیگه، خودش دفنش کرد، بالا سر قبرش آمد، خودش رفت داخل قبر، شد جنازه این بابا رو گرفت داخل قبر گذاشت. حالا اصلا ممکنه برای ماها همچین حالتی پیش بیاد؟ امکان نداره. از اصحاب رسول خدا، رسول خدا دفنش کرده. این وقتی که لحد رو آقا رسول الله چیدند و خاک می‌ریختن، مادرش اونجا وایساده بود، اسمش سعد بود و سعد بود، سعد معاذ بود. گفت سعد من دیگه برات گریه نمی کنم، دیگه قصه نمی خورم. کسی که پیغمبر دفنش بکنه این که دیگه قصه نداره. آقا رسول الله یه جمله گفت، این جمله رو برای ما گفته، گفت مادر سعد توجه داشته باش، همین الان قبر انقدر به سعد فشار آورد که حالا تعبیر استخوان‌ها خورد شد. قبر فشارش مادی نیست که این استخوان خورد بشه، شما برگردید باز کنید ببینید استخوان درسته خورد شده. فشار قبر امر معنوی است. خب این مادر وهب خیلی بهت ایزد، یعنی چی مادر سعد؟ آقا رسول الله فرمود این در داخل خانه بد اخلاق بود، این خلقش خلق سوئی بود در داخل خانه. تمام اون چی که میخواد به سر ما بیاد وقتی که ما میخوایم جان بدیم و دنیا رو ترک بکنیم، اینی که من حاضر نیستم برم، اینی که اون وقت مصیبت دارم، زبانم بند میره، همه ی حرفا، اینا آثاره، آثار اموریست که خودمون در این دنیا ایجاد کردیم. فشار قبر همینه. و الا اگر کسی این مسائل رو نداشته باشه، فخذوا من ممرکم لمقرکم رو گرفته باشه، اینجا با سرمایه کافی وارد این کشور میخواد بشه، پول کلانی قبلا فرستاده، حسابای بانکیش هست، ویزای ورود داره، خانه قبلا همه چیزش مرتبه، خب این میشینه تو هواپیما یا میره اونجا میخواد وارد بشه، این قصه ای داره؟ همه چیزش فراهمه. من علت این که قصه دارم چون چیزی اونجا فراهم نکردم. فخذوا من ممرکم لمقرکم، اندوخته ای اونجا ندارم، وسیله ای برای زندگی ندارم، این قصه من میشه. ولذا وجود مقدس امام سجاد میفرماید ورزقنی فوز المعاد، این فوز معاد رو نصیب من کن، این فوز معاد رو در این دنیا نصیب من کن. این فوز چجور به دست میاد؟ فخذوا من ممرکم لمقرکم، اندوخته هایی که برای اونجا داشته باشیم. و خدا عرض کردم ما مردم هستن دیگه، حساب سپرده میذارن بانک، حساب سپرده. البته این بانک های ما دیگه سپرده فایده نداره، چون حالا 28% میدن، 25% میدن، چقدر میدن؟ هی میان از ما سوال میکنن حلال حرامه. خب وقتی تورم 50%، این 28% در واقع پولی که شما بانک گذاشتی 12% کم شده. الان دیگه اینجور نیست، حالا اون وقتی که اینجور نبود، این پول سپرده میگذاره، سپرده که میگذاره سود میگیره. چرا ما اصلا فکر نمیکنیم سپرده در حساب خدا بگذاریم؟ هر وقت خواستیم ازش استفاده کنیم، حتی در این دنیا چجوری سپرده بگذاریم؟ عرض کردم سپرده گذاری در حساب خدا اینه کارایی بکنیم فقط برای خدا، فقط برای خدا، ولو دست کشیدن به سر یتیمی باشه، اما دیگه خودنمایی نباشه، کسی ببینه، گرفتن دست کسی باشه اما خودنمایی نباشه، متوجه کردن کسی به اشتباهش باشه اما برای خودنما، برای خدا هر کاری ولو جزئی باشه، این در اون حساب میاد. و بعد اون دنیا این حساب محفوظه، این حسابو دارم، حساب سپرده است. اما در این دنیا وقتی گیر میکنم، مریضی دارم، کارام مشکل داره، برم سراغ خدا، اون وقت خدا رو یادآوری کنم، خدا یا اون کارو برای تو انجام دادم، به من عنایت کن. این استفاده از سپرده است و خدا عنایت میکنه، مخصوصا اگر سپرده انسان قوی باشه. بعضی ها سپرده شون خیلی قویه، میگه من تا خودم رو نمیدونم چند نسلم باشیم دایره سپرده ها اینجوریه. پیش خدا میگم چین سپرده هایی میشه درست کرد، حق شفاعت دیگران رو هم میتونه به دست بیاره همچین کسی. اینا فوز معاده، ورزقنی فوز المعاد، این فرمایش وجود مقدس آقا امام سجاد. مجلسمون رو متبرک کردیم به ذکر فرمایش ایشون. اما بحثمون، عرض کردیم ما در همین دلالت روایت مونده بودیم. عرض کردیم این مدلول رو ما می توانیم با سیره عقلا، سیره متشرعه، با اون وجهی که عرض کردیم ترجیح بدیم. سیره متشرعه خب جزء ادله کاشف است. اینکه این سیره چجور به درد ما میخوره، این در جای خودش گفتیم که این سیره صرف اینکه عمل متدینین باشه قیمت نداره به تنهایی، کما اینکه فتوای فقها و اجماع فقها یعنی اتفاقشون هم به تنهایی قیمتی نداره. ما اجماع هم که میگیم اتفاق فقها موضوعیتی نداره از نظرمون. شیخ یادتون هست تعبیرش، هو الاصل لهم و هم الاصل له، اجماع رو دیگران در آوردن، وسیله ابزار کار دیگران بود، اما خب توی ما هم آمد، اصول ما هم آمد، فقه هم آمد. اجماع از نظر ما این است که اتفاقی کاشف از رأی امام باشه. اگر اتفاق نباشه، اکثری باشه که کاشف از رأی امامه، حتی اونجا میگن اگر یک نفر باشه و کاشف از رأی امام باشه حجته. پس معیار کاشفیت از رأی معصومه. در سیره متشرع هم معیار کاشفیت از رأی معصومه و الا مشی متدینین به تنهایی به ما هم متدینین که قیمت نداره. این مش زمانی حجیت پیدا میکنه، مشی باشه ادامه دار که اتصال به عصر معصوم داشته باشه، اتصال به عصر معصوم داشته باشه و عصر صحابه. اینجا این اصحاب امام اگر این مشی بینشون بوده و خلاف بود، امام نهی میکرد و وقتی نهی میکرد به ما میرسید، قاعدتا به ما میرسید. این اساس حجیت خود سیره متشرع است. اما این سیره متشرع اگر عمل متدینین، این کم به کار ما میاد، چون در نوع مسائل فقهای ما وارد شدن فتوا دارن و مردم هم مقلدن، اگر عمل میکنن از باب اون تقلیده، ولذا این سیره بر اساس فتوا شکل گرفته. اگر در عصر امام باشه یا زمانی اخباری باشن، به روایتی اخذ میکنن، مستندشون روایتی است، این سیره شکل گرفته. این کارساز برای ما نیست. چرا؟ چون سیره کاشفه نمیشه. این سیره کشف میکنه از فتوای فقیه، این سیره کشف میکنه از روایت. این که روایت صادر هست یا نه، او دستگاه دیگری است. ما جدا باید وارد بشیم در خود اون مکشوف که آیا این مکشوف اعتبار و حجیت داره یا نداره. اما به هر حال جزء ادله کاشف است، ولو چندان این سیره متشرع به کار ما نمیاد، مگر در یک کلیاتی که حالا بعضی از فقها در جاهایی مطرحش کردن، اما همه جا دادرس برای ما نیست. یک مطلب دیگری که در اینجا نسبت به مدلول روایت داریم این است که دقت مدلول، یعنی اینکه ما بفهمیم این مدلول دقیقاً نقل شده، علم پیدا کنیم حالا از هر کجا، نسبت به مفاد روایتی که این دقت رو براش قائل نیستیم، در صورتی که از همه جهات مساوی باشن میتونه مرجح باشه. این در دلالت ها میتونه مرجح باشه. مرجح باشه یعنی در اینجا این درصد احتمال رو در روایتی که علم داریم به دقت درش بالا ببره، همون ظن شعنی شیخ رو برامون ایجاد بکنه. خب اینو از کجا میفهمیم ما؟ ماها حالا عرب زبانامون بالاخره فرق میکنن با ما، اما عرب زبانها هم اصطلاح امروز و واسه مکالمه امروز رو مسلطن. دیروز اون دقت چی اختزا میکرده این اول کلامه. منهای این حالا ماها که عرب زبان هم نیستیم، این که میخواییم ببینیم آیا این روایت، مدلول این روایت، این مضمون از دقتی برخوردار است که روایت دیگه برخوردار نیست و این ظن به صدور رو در ما قوی کنه، اینجا به چی حاصل میشه برای ما؟ اینجا مسئله ایست که بین آقایون اتفاق میفته. مثلا شما در مجامع روایتی که ما داریم یکی مثل کلینی و کافی هست، کافی از مرحوم کلینی، من لا یحصر از مرحوم صدوق. اینا یه خصوصیت این دوتا کتاب داره نسبت به تهذیب و استبصار شیخ، و اون اینه که به خصوص در کافی، کافی معروفه که شما هر روایتی اگر در کافی بود و این روایت رو شیخ نقل کرده بود، حتی صدوق هم نقلش کرده باشه، از همه جهات مساوی باشن، اینجا دقت شیخ اگر تنافی داشته باشن، دقت کلینی بیشتره، نقلش ادقه. این رو ما داریم. علتش این است که خود مرحوم کلینی، عرض کردم اینو یک بار یا بیشتر از یک بار شاید گفتم، خود کلینی در مقام جمع آوری روایات که بوده، همه روایات رو جمع نکرده. یعنی مثلا در این موضوع 10 روایت بوده، اون روایتی که دلالتش از همه واضح تر بوده، درست تر بوده، پیش خودش تمام تر بوده و حجت بوده، پیش خودش نقل کرده. روایات کافی هم برای خود کلینی حجت بوده، چون کلینی همون مسلک اخباری داره دیگه. این روایاتی که نقل میکنه فتواشه، یعنی حجتون بینی و بین الله، همونی که صدوق هم در اول من لا یحصر میگه، حجت بوده براش. در مقام اخذ به حجت، روایتی رو که به عنوان حجت من میام نقل میکنم، این فرق میکنه با روایتی که فقط به عنوان ادراج در یک جامعه روایی بیارم و بگم. کتاب کافی فتاوای کلینی هست، منتها به صورت روایت. ولذا این دقتی که داشته مرحوم کلینی، مرحوم صدوق این دقت رو نداشت که بیاد و از بین روایات متعدد چند تا رو انتخاب بکنه. مرحوم صدوق روایاتی که داشته و براش حجت می شده ولو متعددم باشه یا چه باشه نقل می کرده. مرحوم کلینی گلچین می کرده، ولذا دقت مرحوم کلینی بیشتره. اگر ما 2 روایت داشته باشیم، یکی نقل کلینی باشه و یکی نقل غیر کلینی، از و اینا تنافی داشته باشن، از همه جهات مزایا با هم مساوی باشند، اینجا نقل کلینی چیزی هست که اون درجه به اصطلاح احتمال ما رو بالا ببره و اون ظن شعنی رو ایجاد کنه. کما اینکه این خصوصیت در مرحوم صدوق هم هست. در مرحوم صدوق مخصوصا در خود کتاب من لا یحصر، البته کتاب‌های دیگر صدوق هم کتاب‌های بسیار با اهمیتی است، خصالش، عیون و اخبار رضا، همه اینها، اما من لا یحصر کتاب فتواییشه، یعنی کتابی است که میگه هازا حجتون بینی و بین الله. این رو بر وزان من لا یحصر و طبیب نوشته، یعنی طبیب خود به اصطلاح خانواده میگن، چی میگن؟ که طبیب همیشه در دسترس، من لا یحضره به اصطلاح اونی که دسترسی به طبیب نداره، این طبیب در دسترس. من لا یحضره الفقیه، یعنی کسی که دسترسی به فقیه نداره، من این کتاب رو نوشتم که فقیه در دسترسش باشه، یعنی فتوا، کتاب فتوایی است. بله بله، با خصوصیاتی که میگه و اضافه میکنه ایشون، خب ایشون هم اخباری هست، روایاتی که نقل میکنه فتاوای ایشونه، یعنی حجت برای خودش. ولذا خیلی از اعلام روی روایات صدوق موضوعیتی قائلند. مخصوصا صدوق یه امتیازاتی بر مرحوم کلینی داره که کلینی حالا مثل صدوق نبوده که این طرف اون طرف کنه، این روایات رو از منابع مختلف در بلاد مختلف بره اخذ بکنه. مرحوم صدوق دنبال بوده و بعدم این شهر و اون شهر که میرفته و دنبال این رباط حدیث که میرفته، اینجور نبوده که هر روایتی دید بیاد نقل بکنه. ولذا خود ایشون میفرماید که این روایاتی که من جمع آوری میکردم به شیخم ابن ولید عرضه میکردم، روایاتی که شیخ من ابن ولید تصحیح میکرد در من لا یحصر آوردم. اینو خود ایشون میگه. ابن ولیدم از اون رجالیای سخت گیره که اون استثناءاتش از رجال نوادر الحکمه معروف، بزرگانی که ما خیال میکنیم وثاقتشون قابل تردید نیست اونا رو زمین میزنه. این هست ابن ولید. مخصوصا ابن ولید رو توجه داشته باشید عزیزانی که در کار رجال کار میکنن، ابن ولید طبقه نهمه، خود صدوق طبقه دهمیه، ابن ولید طبقه نهمه. ما ارباب رجالمون که شیخ باشه و نجاشی باشه هر دو بزرگوار طبقه دوازدهمن، یعنی جناب ابن ولید سه طبقه مقدمه بر این هاست، هم طبقه کلینی هست، کلینی هم طبقه نهمه. ایشون عرضم به حضورتون که هم طبقه پدر صدوقه که رأس فقهای شیعه در دوران غیبت واقع میشه. ولذا این روایات با تصحیح ابن ولید آورده. کسانی ما داشتیم نه تنها مسندات صدوق بلکه مرسلات صدوق، به خصوص مرسلاتی که با قاله شروع میشد. اینو شنیدید دیگه، گاهی از اوقات در من لا یحضر دو جور روایت مرسل دارید، رویه یه داستانی، اما گاهی میگه کی قاله، قال الصادق. این قال الصادق که میگه یعنی برای خودم حجیتش تمامه که هازا صادرون، و تشخیص صدوق هم ممکنه برای ما درجه ای از احتمال موجب بشه و بالا ببره. ولذا اینکه این دقت در حدیث را کی آورده باشه این مهمه. اینجا مرحوم کلینی شأنی داره، صدوق شأن خاص خودش رو داره، اما جناب شیخ طوسی، این به معنای این نیست که شأن شیخ طوسی رو ما میخوایم پایین بیاریم، شیخ طوسی بیشتر به ماها میخوره. چرا؟ چون اصولیه. شیخ طوسی یک محقق، عرضم به حضورتون که یک محدث اصولیه. یعنی چی اصولیه؟ یعنی روایاتی که در من لا یحضر و استبصار میاره فتوای خودش نیست که بیاره نقل بکنه، به عنوان حجت انتخاب شده خودش نمیاد عرضه بکنه، بلکه به عنوان جامع روایی این روایات هرچی هست میاره در اختیار ما میگذاره، اما دستبندی میکنه. حتی بله در چی؟ نه او فقه، ما در جوامع حدیثی داریم بحث میکنیم نه در کتاب فقهی. ایشون اصولی فتوا میده، مگه ماها که اصولی هستیم کتاب فتوایی نداری؟ نه اجازه فرمایید. نه متن روایت حالا اونجور آورده، او فتوای خودشه، اما ببینید در تحصیل در استفسار شما در کافی کلینی در من لا یحضر مرحوم صدوق برخورد نمی کنید که خبرین متعارضین دوتاشو نقل کرده باشن. دارید همچی چیزی؟ دو دسته نقل کرده باشن متعارض با هم؟ نه، کلینی وارد می شده، صدوق وارد می شده، بین المتعارضین یک طرف رو ترجیح می داده، انتخاب می کرده، منتخب خودش رو نقل کرده. اما مرحوم شیخ دست ما رو باز می کرده در اجتهاد، ولذا ما در این جهاد در کافی و در من لا یحضر گیر داریم دیگه. ممکن است اون جهاتی که موجب ترجیح جناب صدوق شده من قبول نداشته باشم، یا ما که کافی رو صحیح من جمیع الجهاد نمیدونیم مثل اونها که بخاری رو صحیح میدانند. ممکنه اونی که مرحوم کلینی انتخاب کرده مورد انتخاب من واقع نشه. شیخ این فرصت رو برای ما فراهم کرده، شیخ روایات دو طرف رو، طرفین تنافی رو نقل میکنه، خودش هم نظری داره، گاهی از اوقات جمع میکنه بین دو دسته از روایات، گاهی 6 تا 7 تا وجه جمع ذکر میکنه، وجوهی که به قول بعضیا دیگه تبرعیه، عرضم به حضورتون که خود ایشون یعنی شاهد روایی هم نداره، اما ایشون احتمالش رو میده. ولذا اجازه فرما، اجازه بدید، اجازه عرضه بد تمام نشد، جای اشکال نیست الان. ولذا از نظر ما جامع رواییه که به درد کار اجتهادی ما بخوره برای ما که اصولی هستیم عمدتاً تحذیب و استفسار میشه، از این جهت که عرض کردم. اما شأن کافی با اون خصوصیات، ایشون حجتهای پیش خودش رو آورده، صدوق حجتهای پیش خودش رو آورده. ولذا اگر این دقتی که مرحوم کلینی داره یا اون دقتی که مرحوم صدوق داره می تواند در روایت این درجه احتمال رو از 50-50 رجحان بده بالا ببره، قابلیت ظن شعنی برای ما پیدا میشه. حالا بفرمایید. چی؟ خب میدونم این، حالا اینا ببینید، الان اجازه اولا ابن بابوی همچین قدرتی نداشته کسی رو اخراج کنه. ابن بابوی کی رو اخراج کرده؟ نه نه، ببینید ابن ولید هم اخراج، اینا ببینید اینا قدرت نداشتن. اونی که اخراج میکرده شما شنیدید احمد ابن محمد ابن عیساست. ایشون احمد ابن محمد خالد برقی رو از قم بیرون کرد. احمد ابن محمد ابن خالد او رئیس بوده. من کار ندارم، روایات ربطی به این نداره. من یه داستان میگم، او یه داستان. مولانا ارزم بزرگتون کربلا و کنگور نشه ها، اونجا به اصطلاح ایشونو بیرون کرده اما رئیس بوده. رئیس بوده یعنی چی؟ یعنی مسئول قم. قم هم فقط این قم نبوده، منطقه قم مسئول رو این آقا میدانستن، سلطان. حکومت هم دسته زلمه بوده، ولذا این مجبور بوده مقابل اون زلمه جوابگو باشه. عمل کردش نه به عنوان اینکه عقیده خودشه. ایشون آقای احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایاتی نقل می کرده، مقامات ائمه است. اون زمان می گفتن قلوف، یا بعضی ها ممکنه الانم بگن. این روایات مشکل نداشته، اما نقل که می کرده به گوش اونا که می رسید، اونا اسباب زحمت شیعه رو فراهم می کردن در اینجا. ایشون برای اینکه اونا از نفسشون رو ببره اینو بیرون کرده از قم. اما وقتی که فوت شده بود شنیدید پا برهنه تو تشییع جنازش افتاده بود شرکت می کرد؟ خب اینم هست، و این غیر از ابن بابویه. و السلام علیکم.